بسم الله الرحمن الرحیم. خب من روایتی رو نوشتم، خیلی گذرا و سریع عرض میکنم، چون به تناسب این روایت چند روایت رو هم در واقع تبرکن در باب ماه رجب که نزدیک هم هست میخوام خدمت دوستان عرض کنم. این روایت در کتاب شریف نهج البلاغه در حکمت 435 سید رضی رحمت الله علیه نقل کرده از علی علیه السلام که فرمود: ما کان الله لیفتح علی عبد باب شکر و یغلق عنه باب الزیاده ولا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه ولا لیفتح لعبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره. ترجمه تحت اللفظی روایت این هست که اون حضرت فرمودن که این چنین نیست که خدای متعال در شکر رو بر روی بندهی باز کنه و از اون طرف باب زیادتی نعمت رو بر روی او ببنده، و این چنین نیست که خدای متعال درب دعا رو بر روی بندهی بکشایه و از اون طرف باب اجابت رو بر روی او ببنده، و این چون این نیست که خدای متعال در توبه رو بر روی بنده ای باز بکنه و از اون طرف باب مغفرت و آمرزش رو بر روی او ببنده. معنای روایت واضحه. فراز اول: ماکان الله لیفتح علی عبد باب شکر. مگه میشه خدای متعال امر بکنه که شکرگزار من باش، حمد و ستایش من رو به جا بیار، ولی در زیادی نعمت رو بر او ببنده و یغلق عنه باب الزیاده؟ با قرآن هم این مطلب روشنه: لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر و زیادی نعمت در کنار هم توامانن و تلازم دارن با هم. آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم رو تلاوت کردن. فراز دوم: ولا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه. اینطوری هم نیست که خدای متعال درب دعا و مسئلت رو بر بنده ای باز بکنه، در اجابت رو و پاسخ مثبت رو بر روی بنده ببنده. یعنی خدا اینجوری نیست که بگه از من بخواه، وقتی بنده درخواست کرد خدا او رو محروم بکنه. قرآن کریم: ادعونی استجب لکم. سوره غافر آیه 60: من رو بخوانید تا من شما رو اجابت بکنم. فراز سوم: اینطور نیست که خدای متعال بنده ای رو امر به توبه بکنه، ولی از اون طرف در مغفرت و آمرزش رو بر روی او ببنده. یعنی بگه معذرت بخواه، ولی عذر بنده رو نپذیره. باز در قرآن فرمود: توبوا الی الله جمیعا، سوره نور آیه 31. وقتی خودش خطاب میکنه توبو، توبه کنید همتون، آیا خود قبول نکنه؟ پس امیرالمومنین در این روایت بین سه چیز تلازم ایجاد کردن: یک، بین شکر و زیادتی نعمت; دو، بین دعا و اجابت; سه، بین توبه و مغفرت. خب چه ارتباطی با ماه رجب داره؟ خب ما جلسه آینده که خدمت شما هستیم، یکی دو روز از ماه رجب گذشته، من برای همین این روایت رو انتخاب کردم که تذکری باشه برای خودم و برای شما. در بین ماه‌های سال، ماه رجب از اون ماه‌هایی است که خیلی ارتباط داره با همین مسائلی که تو این روایت اشاره کردیم، یعنی دعا، یعنی شکرگزاری، یعنی استغفار. و یکی از بهترین و شاید سرآمد اعمال و اذکار در ماه مبارک رجب چیه؟ استغفاره. روایت متعددی داریم که مثلا در روز چقدر بگید استغفر الله و اسأله التوبه. مراجعه کنید، مفاتیح مرحوم شیخ عباس هم رحمت الله علیه این روایات رو آورده. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که ایشون از پیغمبر اکرم نقل کردن در کتاب بصائر الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی، عاملی در واقع ایشون مدفون در کجاست؟ مشهد، صحن عتیق، صحن اسمنطلا، صحن انقلاب، روبروی گنبد یه زرعی کوچیکی بود تو دیوار هست و پله می‌خوره پایین. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب بصائر الشیعه الان تفصیل مسائل الشریعه عنوان کتابی در جلد 10 صفحه 511، امام صادق علیه السلام این روایت رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که اون حضرت فرمود: رجبون شهر الاستغفار لامتی. رجب ماه استغفار امت منه. اکثروا فیه من الاستغفار. پس در ماه رجب خیلی طلب آمرزش بکنید که فإنه غفور رحیم، خدای متعال آمرزنده است، مهربانه. دلیلش هم ظاهرا این باشه که بالاخره ماه رجب مقدمه ماه شعبان و مخصوصا ماه مبارک رمضانه و برای ورود در ضیافت الهی و در مهمانی خدا که ماه مبارک رمضان هست، بالاخره انسان باید خودش رو پاک بکنه و طاهر بکنه با استغفار. روایت دیگری در جلد 10 وسایل شیعه نقل شده در صفحه 484 از پیغمبر اکرم که فرمود من استغفر الله فی رجب و سأله التوبه. ببینید همون ارتباط داره با همون روایتی که عرض کردم. اگر کسی در ماه رجب استغفار بکنه و از خدای متعال درخواست توبه بکنه، 70 مرتن بالغدات، 70 بار صبح، و 70 مرتن بالعشی، و 70 مرتبه هم در هنگام غروب، این در هنگام طلوع آفتاب و در هنگام غروب آفتاب، چی بگه؟ یقول استغفر الله و اتوب الی. 70 بار بگه استغفر الله و اتوب الی. اگر کسی این کارو کرد، فاذا بلغ تمام 70، اگر 70 بار تمام شد 70 مره، رفع یده، دستاشو بلند کنه و قال اللهم اغفر لی و توب علی، خدایا از من بگذر، من رو بیامر و توبه من رو بپذیر. فان مات فی رجب مات مرضیا عن، اگر در ماه رجب این آدم مرد و از دنیا رفت، در حالی از دنیا میره که از او خدای متعال راضی است. ولا تمسق النار به برکت رجب، و آتش به برکت ماه رجب او رو مس نمی کنه. خب به هر حال باید این ایام رو غنیمت شمرد، مخصوصا شب اول ماه رجب. شب بسیار ویژه است و باید قدر دانست. این روایتی است از امام صادق علیه السلام در اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس صفحه 421. اینو فضیلت شب اول ماه رجب که میشه چهارشنبه شب، همین چهارشنبه که انشالله خواهد آمد، که امام صادق علیه السلام فرمود که در مورد امیرالمؤمنین فرمود که کان یعجبه ان یفرغ نفسه اربع لیال فی السنه، برای امیرالمؤمنین شگفت‌انگیز بود که در چهار شب از ایام سال عبادت نکنه و بیکار بمونه. و هیه، و این چهار شب عبارت بودند از اول لیلت من رجب، شب اول رجب، لیلت النصف من شعبان، شب نیمه شعبان، لیلت الفطر و لیلت الاضحى، شب عید فطر و شب عید قربان. و به هر حال این شب اول رجب رو انشالله همه ما از دست ندیم، شبی است که واقعا باید از همه لحظاتش استفاده کرد. همه ما هم گرفتاریم. اگر کسی ادعا بکنه من گرفتار نیستم، یا شوخی میکنه یا دروغ میگه. همه ما بالاخره گرفتاریایی داریم که گره گوشا هم خدای متعال. بهترین موقعیت های زمانی هم ما در پیش داریم، ماه مبارک رجب، ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان. انشالله این روایت امیرالمؤمنین که همش بر طبق آیات قرآن بود، که هم شکر بکنیم که در واقع باب زیادت بر ما بازه، هم تقاضا بکنیم که او جواب میده، و هم استغفار بکنیم که او میبخشه، انشاءالله در شب اول ماه مبارک رجب همه اون موفق بشیم و ما را همه از دل خیلی فرمان صلوات خدا. اللهم صل علی محمد و خب، ما جلسه گذشته در واقع بحث هجرت به حبشه رو مطرح کردیم و تا جایی که یادم میاد راجع به سه خلیفه اول و نقش اونها در هجرت به حبشه هم صحبت کردیم، درسته؟ خب بعد از این که قریش ضربت شدید روحی خورد از هجرت مسلمانها به حبشه، تصمیم گرفتش که دو نفر از قریشیان رو برای بازگرداندن مسلمانان به حبشه اعزام کنه. امرواس یعنی امر بالعاص و امارت ابن ولید، این دو نفر مأمور شدن که برن به حبشه و مسلمین رو برگردن، همراه با هدایایی قریش اونها رو به سمت حبشه اعزام کرد. خب اینا آمدن دیگه، من مختصرا عبور میکنم، آمدن در حضور نجاشی مدعی شدن که برخی از جوانهای نادان ما از آیین ما بیرون شدن، به آیین شما هم در نیامدن، و دین جدیدی رو بدعت گذاشتن و به اون معتقد شدن که ما و شما این دین رو نمیشناسیم. اشراف قریش، عموهای ما، پدران اینها، خیشان همینها ما رو نزد شما فرستادن که ما اونها رو برگردیم. نجاشی خودداری کرد از در واقع تسلیم مسلمونها و جلسه ای ترتیب داد برای سنجش صحت و سقم ادعاهای این دو نفر، خصوصا عمرو بن العاص سخنگوی این بود. این حرفایی که ما داریم میزنیم رو خوب دقت بفرمایید. این آدما، همین آدمایی که ما اینا رو در زمره سران کفر و سران مشرکین نام میبریم، امثال ابو سفیان و معاویه و ولید بن عقبه بن ابی مهیت و همین عمرو عاص و فرض فرمایید که و بعضی آقایون که مثلا هنوز مسلمان نشدن، اینا بعدن به فاصله چند سال محدود میشن افراد اصلی اسلام. این خوب دقت کنید، ما الان داریم حرف رو میزنیم، این آدم نماینده قریشه. به هر حال نجاشی تسلیم نکرد مسلمان ها رو و جلسه ای ترتیب داد برای صحت و سقم ادعاهای مسلمانان و همین ها. از جعفر سوال کرد درباره سخنان عمرو عاص. جواب جعفر در سه حوزه است. یکی اینکه ما در چه وضعی بودیم، پیامبر با ما چه کرد و چه آموزه هایی به ما تعلیم داد و اینا چجور آدم هایی. من فرمایشات جعفر رو دقیق میخونم، به این دقت بفرمایید که اینجا سال پنجمه. بعد از 5 سال که تازه مثلا 3 سالش هم مخفیانه بوده، چطور این آدم ها در بعد ایمانی پیشرفت کردن و چطور آموزه های دینی در وجود اینا نهادینه شده. خیلی زیباست جملاتی که جعفر داره مطرح میکنه، اونم در حضور پادشاه حبشه بدون آمادگی قبلی، بدون اینکه یعنی مثلا بهش بگن آقا مطلبی رو آماده کن، مثلا تأمل کن، داره در واقع اون چیزی که اسلام برای اونها به ارمغان آورده و وضع سابقی که داشتن گزارش رو مطرح میکنه. جعفر شروع کرد به صحبت کردن که ما مردمی بودیم دچار جهل و جاهلیت، که من متن دیگه وقت نیست، فقط ترجمه سخنانیشون عرض میکنم. ما مردمی بودیم دچار جهل و جاهلیت، بت‌ها رو میپرستیدیم، وضع سابق ما این بود، از گوشت مردار تغذیه میکردیم، عادت کرده بودیم به زشتی‌ها، پیوندهای خیشاوندی رو پاس نمی داشتیم، احترام نمی داشتیم بهش، همسایگان خودمون رو از یاد برده بودیم. ببینید همسایه، سال پنجم بعثت، موضوع توجه به همسایه. قدرتمندان جامعه ما ناتوانان جامعه رو طعمه خودشون کرده بودن. ما اینطور زندگی می کردیم، وضع زندگی ما این بود تا اینکه خدای متعال در بین ما پیامبری رو برانگیخت که از خود ما بود، از بین خود ما انتخاب شد. تبارش رو و نسبش رو و حسبش رو میشناختیم. صداقت، امانت، پاکدامنی این پیامبر و این فرد برگزیده برای ما شناخته شده بود. او ما رو دعوت کرد به پرستش خداوند. پرستش خداوند ما رو دعوت کرد به ترک عبادت سنگ‌ها و بت‌هایی که پدران ما پرستشگر اون بودن. این که جعفر داری حرفو میزنه، من قبلا عرض کردم بنی هاشم یعنی فرزندان عبدالمطلب غیر از ابولهب و پدران پیامبر و اجداد پیامبر و ابو طالب، اینا هیچ وقت بت نپرستیدن، حنیف بودن و ابولهب از زمره منافا خارج شده بود. این که داره میگه جعفر اینو پدران ما بت میپرستن، داره به نمایندگی از جمع صحبت میکنه. ولی بعد جعفر ادامه داد که این پیامبر ما رو به راستی در سخن، درست کرداری، اما ادای امانت، پاسداری پیوند فامیلی، احترام به همسایه، پایبندی به حرمت محارم و خون دیگران فرمان داد و از زشتی ها، حالا داره زشتی ها رو برمی‌شماره که ما رو از اینا نهی کرد، از زورگویی، از خوردن مال یتیم، از آلوده شدن به حد که حرمت خانواده ها، ما رو نهی کرد و ما رو فرمان داد که خدا یگانه رو بپرستیم، با او شریک نگیریم، به نماز و زکات ما رو فرمان داد. این زکات اینجا معنای صدقه است. ما چه کار کردیم؟ ما هم تصدیق کردیم، بهش ایمان آوردیم، و او رو در اون چیزی که از سوی خدای متعال آورده بود پیروی کردیم، خدایگانه رو پرستیدیم، از شرک دوری کردیم. هر چیزی رو که او حرام شمرد ما بر خودمون حرام شمردیم، حلالهای او رو حلال شمردیم. حالا اینا چه کردن؟ بخش سوم، این زورمندان جامعه و این قدرتمندان بر ما ستم کردن، شکنجه ها دادن، برای منحرف کردن از دینمون ما رو آزار دادن، تا بار دیگر ما رو در واقع به اون گرداب بت‌پرستی و ورطه بت‌پرستی بکشونن و ما رو وادار کنن که این پلیدی ها رو مباح بدونیم. وقتی با ما زورگویی کردن، ما رو در تنگنا گذاشتن، ما ناگزیر شدیم به این که به سرزمین شما فرار بکنیم و به زیستن در پناه شما تمایل نشون دادیم، به این امید که در سایه تو مورد ستم نباشیم. حالا نجاشی اینجا گفت از اون چیزی که آورده پیامبر شما همراه شما هست، یعنی چیزی همراه دارید که بخونید، که شما تو اون فیلم محمد رسول الله دیدید که در اون فیلم دیدید که جعفر شروع کرد آیات سوره، این درست نیست. اینجا جعفر شروع کرد آیاتی از سوره مبارکه کهف رو خوند. و حالا من نمیخوام خیلی وارد ریز وارد بحث بشم که آیا جعفر با تعمد این کارو کرد، ولی در سوره مبارکه کهف سه داستان اصلی مطرح شد: داستان اصحاب کهف، داستان موسی و عبد صالح، موسی و خضر، و داستان ذوالقرنین. در این سه داستان یک مفهوم مشترکه و روح اصلی سوره کهف هم این مفهومه. کسی میتونه بگه چیه؟ امنیت. مفهوم امنیت. ببین شما همش بحث از غار و پناه و بعد میرسی به داستان موسی و عبد صالح، کشتی و دیوار، و بعد میرسی به داستان ذوالقرنین، نقب و سد. و مفهوم امنیت در سوره مبارکه کهف یک مفهوم کلیدی است. به حال آیاتی از سوره مبارکه کهف رو خون، طبق روایات نجاشی و اسقف‌های در واقع حبشه و اطرافیان و وزرای نجاشی که حاضر بودند اونقدر گریه کردن که موی صورت اونها از گریه خیس شد. نجاشی اینجا یک اظهار نظر کرد که به خدا قسم این آیه هایی که شما خوندین با اون چیزی که عیسی علیه السلام آورده پرتوی است از یک نور و از یک چراغ، و قسم خورد که من به خدا قسم اینا رو تسلیم شما نمی کنم و اونا از هیچ توطئه‌ای هم آسیب نخواهند دید. روز بعد از این دیدار اول امر از وقت ملاقات گرفت از نجاشی و آخرین حربه رو به کار برد که آقا اینایی که شما میخواید پناه بدی، اینا اصلا عیسی رو پسر خدا نمیدونن، اینا اعتقادشون راجع به عیسی علیه السلام چیزی دیگریه که شما اعتقاد دارید و معتقدن عیسی بنده خداست. نجاشی مجددن در پی مسلمان ها فرستاد و اونها آمدن و از اونها سوال کرد. جعفر در پاسخ، در واقع که اینجا نقطه افتراق بین نجاشی و اطرافیان میشه، شورش علیه نجاشی از اینجا کلید میخوره، من عرض کردم جلسه گذشته در لابلای مباحث مختصری، که در واقع جعفر شروع کرد به بیان اعتقاد مسلمان ها و در واقع گفت که ما درباره او همون چیزی رو میگیم که پیامبر ما میگه، که پیامبر ما در این باره این رو آورده از جانب خدا متعال که عیسی علیه السلام بنده خداست، روح الله و کلمته هست، بنده برگزیده خداست و پیامبر خدا هست و کلمه ایست که خدای متعال القاها الی مریم، او رو در واقع به مریم عذرا افکند و در واقع بدون پدر او رو متولد کرد. نجاشی اینجا یک چوبی رو از زمین برداشت و گفت به خدا قسم عیسی ابن مریم از اون چیزی که گفتی به اندازه این پاره چوب هم بالاتر نیست، یعنی دقیقاً همون چیزی که عیسی هست رو تو وصف کردی، نه ذره بالاتر و نه ذره پایین‌تر. که اینجا درباره نجاشی هم همه شد و وزرای او از شنیدن این سخن در واقع خوششون نیومد و نجاشی هم گفت هر چند که شما بهتون بیاد، به مسلمان هم در واقع گفتش شما در امانید، برید که بدگویان شما زیانکارن. تو میگن حتی در تاریخ از این جمله رو سه بار گفت و حتی تصریح کرد که دوست ندارم در برابر آزار یکی از شما کوهی از طلا داشته باشه. اطمینان خاطر داد به مسلمین که من پشت شما هستم، هدایای قریش رو پس فرستاد و اون دو نفر هم سرافکنده برگشتن. که در واقع عرض کردم در واقع وقتی حضور مسلمانان در حبشه و این نوع حمایت نجاشی از اونها و هم عقیدگی او با مسلمان ها درباره عیسی علیه السلام باعث شد که او متهم بشه به خروج از دین و شورش شد و ولی با حسن درایت به تدبیر جریان رو جمع کرد و عرض کردم که در واقع طبق نقل ابن اسحاق که این مطلب در سیره ابن هشام آمده جلد 1 صفحه 365 وقتی مردم دور هم جمع شدن و به نجاشی گفتن تو از دین ما بیرون رفتی و علیه شورش کردن، نجاشی در پی جعفر فرستاد و به او گفتش که من کشتی رو آماده میکنم، شما برید در این کشتی، اگر شکست خوردم برید، اگر بر دشمنان خودم و بر این فتنه فائق اومدم شما هم برگردید. و در واقع بالاخره نجاشی با این شورشیان گفتگو کرد و به هر حال مسئله رو حل کرد و پراکنده شدن اونها. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره که ما رو وارد بحث قرانیق می‌کنه. افسانه قرانیق، داستان جعلی که ببینید اینجا از جاهایی است که بعد اینجا پای یهود در میونه. اولا اینکه قرانیق چیه؟ حالا من الان سریع نمی‌خوام وارد بحث قرانیق بشم، ولی قرانیق جمع قرنو. قرنو بعضی‌ها میگن همین پرنده دورناست پاهای بلندی داره، مثلا گردن درازی داره، قیافه قشنگی داره، یا بعضی میگن نه پرندگان سفید تیز پرواز کوچک تو سایز ابابیل که در اون دوره و در اون بوم و در اون شرایط در واقع اشاره به شکوه و عظمت و اینها داده. اینو تا اینجا داشته باشید، ما ادامه بدیم بحثو تا برسیم که اصلا افسانه قرانیق چی هست. برهه کوتاهی بعد از هجرت مسلمان‌ها به حبشه، حالا ما الان از اینجا برمیگردیم ببینیم حالا مسلمان‌ها در حبشه‌ن، در مکه چه خبره. یک برهه کوتاهی رو ما در مکه آرامش می‌بینیم، یعنی بین مشرکین و مسلمین، که این آرامش خوب دقت بفرمایید یه نکته ریز تاریخی در این هست که اولا خب این آرامش بخشش به خاطر این ضربه ایست که مشرکین از ناحیه مسلمین خوردن و مسلمین یک طرح رو کردن و اون طرح هجرت بوده، دست مشرکین هم نرسیده، نمایندگان اونها سرافکنده برگشتن. یک بخش مهمش به خاطر مسلمانی حمزه است که من بعد وارد میشم. حمزه در میان قریش جایگاه داره، بعد از مسلمانی چند تا برخورد حسابی میکنه با امثال ابوجهل و اینا، سرشو میشکونه و تهدید میکنه که من از این به بعد با پیغمبرم. خیلی مسلمانی حمزه نقش داره. به دلیل این آرامش نسبی 2 ماه یا 3 ماه بعد از هجرت به حبشه تعدادی از مسلمان‌ها که منابع تاریخی تعداد اونها را 30 نفر ذکر کردن به سرپرستی عثمان ابن مزعون که یکی از صحابه پیغمبره، اینا برگشتن مکه. حالا دلیلش چی بوده؟ دلتنگی برای اهل و قبیله و عشیره بوده، یا در واقع خستگی از جامعه جدید بوده، یا در واقع اینکه اصلا فکر کردن مسئله حل شد، بالاخره خبرش رسید تا حبشه، اینا برگشتن، تعداد محدودی از اینا، بعد دیدن نه قصه به این ترتیب نیست، برگشتن. اینجا عده‌ای میخوان بازگشت برخی از مهاجران رو افسانه قرانیق بدن، که ما هیچ تردیدی در کذب بودن این افسانه نداریم، هیچ تردید، یعنی موضع ما از اول مشخص، این جریان اصلا اتفاق نیفتاده. این ما داریم راجع به جریانی در واقع مطلب عرض میکنیم که در این برهه تاریخی اتفاق افتاده، در این برهه تاریخی ذکر میشه، اسخایی میکنم جمله‌مو درست میکنم، در این برهه تاریخی ذکر میشه، نه به معنی که در این برهه اتفاق افتاده باشه. ما میگیم به دلیل مسلمانی حمزه، به دلیل ضربه‌ای که مشرکین از ناحیه هجرت خوردن و دلایل دیگر که میشود کاوش کرد و دلایل دیگری گفت، مسلمان‌ها ایشون برگشتن. اینا همینجا جریانی رو ساختن و نقل کردن به دروغ بعدها و در منابع مسلمان‌ها توسط علمای یهود وارد کردم که جلوتر ما میرسیم و این روایت رو نقد میکنیم. اول نقل کنم این روایت رو. جریان قرآنی خلاصه این داستان و دروغین به این نحوه که بعد از 2 ماه از هجرت مسلمان ها، من دیدم الان دارم روایت دروغین افسانه قرآنی رو میگم که در بسیاری از منابع اهل سنت مثل دارالمنصور، اینو دیگه معرفی کردم، دارالمنصور نترسین آفره، دارالمنصور سیوطی که 2 ماه بعد از هجرت مسلمان ها به حبشه، طبق این روایت که در دارالمنصور سیوطی آمده، دارم آدرس رو میدم، جلد 4 صفحه 194، یعنی روایات مربوط به افسانه قرآنی رو در این منابع جستجو کنید، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 333 و جامع البیان لتفسیر آی القرآن از ابن جریر جامع البیان طبری صفحه جلد 17 صفحه 131 تا 134. جریان به این ترتیبه که بعد از هجرت مسلمان ها به حبشه، پیامبر اکرم با مشرکین قریش به گفتگو نشست، خداوند سوره نجم رو بر او نازل کرد، پیامبر این سوره رو تلاوت کرد از ابتدا تا رسید به آیه 19 و 20 سوره مبارکه نجم. افرأیتم اللات والعزی، آیه راجع به 3 بت اصلی برای مردم، برای کفار داره صحبت میکنه. افرأیتم اللات والعزی، آیه 20، و منات الثالثه و منات الثالثه الاخرى، و بت منات. پیغمبر این آیات رو خوند، یعنی سوره نجم نازل شد، پیغمبر حالا داره سوره رو ابلاغ میکنه و وحی رو ابلاغ میکنه، سوره رو خوند، به آیه 20 که رسید، اینجا شیطان لعین رجیم 2 عبارت دیگر رو به پیغمبر وسوسه کرد و اون حضرت هم به گمان این که این 2 جمله وحی هست، این 2 جمله رو بر زبان راند و خوند. فلکل قرآنی خود خلا، اینا وحیه، اینا هم شیطانه. اصلا تباه میکنم رنگش هم متفاوت مینویسم که همیزش فرق کنم. کل کل غرامی خل غلا و این شفاعت من لترجا یا لترتجا، کل کل غرامی خل غلا و این شفاعت من لترجا یا لترتجا، یعنی این ثبوت قرانیق اولان که من قرانیق رو معنا کردم که دلالت بر شکوه و عظمت داره، مثلا 3 موجود با عظمت، و ان شفاعتهن لترجا، و این امید میده که شفاعت اونها نصیب ماها بشه. پیغمبر سوره رو ادامه داد، یعنی پس سوره رو خوند، 2 جمله رو شیطان انداخت داخل سوره طبق این جریان جعلی و دروغی، تا پیغمبر به آیه سجده رسید، آیه آخر سوره مبارکه نجم. پیغمبر سوره رو ادامه داد تا به آیه آخر سوره مبارکه نجم رسید که مفهوم اون آیه این هستش که سجده کنید، که من آیه رو نمیخونم. پیغمبر اکرم به سجده رفتن، مسلمانان و مشرکان همه به سجده افتادن. چرا مشرکان؟ خب پیغمبر اونجا امتیاز داده دیگه تو اون دو تا آیه. حالا برخی از روایات میگن فقط ولید ابن مغیره سجده نکرد، یا به خاطر پیری یا به خاطر تکبر، بنابر اختلاف روایات، ولی یه مشتی از خاک برداشت، یه مشتی از خاک رو زمین برداشت و چسبون به پیشونیشو، اینجوری سجده کرد. حالا بخاری و در واقع برخی دیگه میگن که نه تنها مسلمین و مشرکین سجده کردن، جنیان هم سجده کرد، یعنی انس و جن با هم یک صحنه باشکوهی همه به سجده آوردن، این همه سجده کردن، این خبر در مکه پراکنده شد، بسیار باعث شادمانی مشرکین شد و طبق برخی از روایات مشرکان آمدن پیامبر رو روی دوش گرفتن و شروع کردن دور مکه رو دویدن، یه دور مجانی، خلاص پیغمبر اکرم رو از در روایت از پایین تا بالای مکه دویدن. شب شد، جبرئیل آمد محضر پیغمبر، حضرت رسول سوره رو عرضه کرد بر پیغمبر، بر جبرئیل، که من سوره نجم رو این چنین به مردم ابلاغ کردم، اون 2 جمله رو هم گفت، اون جمله تلکل غرانی غلولا یا تلکل غرانقت الولا و ان شفاعتهن لترجا، جبرئیل انکار کرد، تکذیب کرد، پیغمبر فرمود آیا من چیزی رو به خدا نسبت دادم که نفرموده؟ بعد خدا به او وحی کرد. طبق این روایت خدا آیه سوره مبارکه اسراء یعنی 73 74 و 75 رو اینجا به پیغمبر وحی کرد. این آیه قرآنه ولی طبق این روایت اینجا وحی شد که و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. چیزی نمونده بود که تو رو از اون چه که ما به سوی تو وحی کردیم گمراه کنن. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، تا غیر از اون رو بر ما ببندی. و اذن لاتخذوک خلیلا، و در این صورت تو رو به دوستی خودشون بگیرن. و لولا ان ثبتناک، اگر ما تو رو استوار نمی داشتیم لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که به سوی اونها متمایل بشی. اذن لاذقناک ضعف الحیات، در این صورت حتما تو رو دو برابر در زندگی و ضعف الممات و دو برابر پس از مرگ عذاب می‌کردیم. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اون وقت هم دیگه در برابر ما یاوری برای خودت نمی‌یافتی. آیات 73 74 و 75 سوره اسراء. خب حالا این روایت قرآنی، بر درستی این روایت باز به آیات دیگری از قرآن کریم استناد کردن، مثلا آیه 52 و 53 سوره حج. خوب دقت بفرمایید که میگه این آیه 52 و 53 هم به همین مناسبت نازل شده. و ما ارسلنا من قبل کم این رسول ولا نبیه، ما قبل از تو هیچ رسول و پیامبری نفرستادیم الا جز این که، مگر این که اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. چجوری معنا کردن آیه رو؟ ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم جز این که هر وقت چیزی رو تلاوت می کرد شیطان در تلاوتش الغای شبهه می کرد. تمنا رو تلاوت معنا کردن. داشته باشین تا بعدا نقد کنیم اینو که اصلا تمنا به این معنا نیست. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا اون چیزی که شیطان الغا میکرد محو میگردانه. ثم یحکم الله آیاته، خدا آیات خودش رو استوار میساخت. والله علیم حکیم، خدا دانا و حکیمه. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم، تا اون چیزی که شیطان الغا میکنه برای کسانی که در دلهاشون بیماری است و اونهایی که سنگ دلن مایه آزمایش قرار بده. خب اینا میگن وقتی این آیه، این جریان واقع شد و پیغمبر اسم قرانیق رو برد و اونها رو تجلیل کرد از بت‌های مشرکین، اینجا بود که مسلمان‌های حبشه در واقع خبر توافق و صلح پیامبر و قریش رو دریافت کردند. گروهی از اونها به مکه برگشتن، اما وقتی نزدیک مکه رسیدن متوجه شدن که دروغ بوده و پیامبر اصلاح کرده کارو. یه چند ساعتی فقط اینا با هم خوب بودن. خب ما یقین داریم که این روایت همش افسانه است و ساختگیه. قبل از اینکه وارد نقد روایت بشیم این رو عرض می‌کنیم که اولا این روایات مربوط به افسانه قرآنی اجماعی نیست، یعنی همه مسلمانان قبول ندارن. خب ماها که قبول نداریم، شما هم ظاهرا ما رو مسلمان نمیدونین، ولی از بین خود شما از بزرگان اهل سنت برخی از علمای بزرگ اهل سنت هم این جریان رو قبول ندارن و از اساس این جریان رو باطل میدونن. مثلا من چند نمونه از بزرگان اهل سنت رو ذکر میکنم از علماشون. محمد ابن اسحاق، این محمد ابن اسحاق کیه؟ انتظار ندارم بدونید. خب این استاد بخاریه، محمد ابن اسحاق ابن راهبی. اینا راهویه نیست، قلویه نیست، سیگویه نیست، باویه نیست، حتی آده بویه هم غلطه ها. حالا ما دیگه در فارسی میگیم آده چیه؟ این آده بویه. مثلا رادیو عربی گوش کنیم مثلا میگه این شاعر در زمان آده بویه، این ویه پسوند ویه. محمد ابن اسحاق این همون صاحب مکتب اولا در علمای حدیث، میگن اینا اسحاقیان، مثلا سنیه و همون کسی که حدیث سلسله الذهب رو نقل کرده، یکی از رواتش همینه، خودش مستقیم نقل میکنه. علی ابن مسرزه آمد در راه به نیشابور رسید، علمای حدیث که اکثرا سنی بودن دور او رو گرفته بودن و گفتن یه حدیثی برای ما بگو تا اینجا آمدی. اون حدیث سلسله الذهب رو مسلسلا حضرت فرمود، یعنی از پدرش، پدرم از پدرش، تا فرمود که قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله اسم فمن دخل حسنی امن من عذابی، که خود اسحاق بن راهله میگه فلان ما مرت راهله، وقتی این کجاوه و این راهله راه افتاد یهو حضرت این پرده رو کنار زد و فرمود به شرط ها بشو و انا من شود. محمد بن اسحاق در پاسخ به سوالی درباره این افسانه و این روایت تصریح کرده که این داستان ساخته زندیقانه و در رد این افسانه هم کتابی نوشته ظاهرا که من ندیدم کتابو، نمیدونم مثلا به دست ما رسیده یا نه. قاضی عبدالجبار معتزلی یکی از شخصیت‌های بزرگ اهل سنته، ایشون میگه این خبر اساسی نداره چون این اخباری دسیسه ملحدانه. ابو حیان توحیدی میگه در واقع من کتاب خودم رو از چون این افسانه پیراستم وارد کتابم نذاشتم بشه. بیضاوی با ایراد بر سند این قصه اون رو تکذیب کرده و افراد دیگه مثل بیهقی، نووی که نووی از علمای انرژی اتمی نبوده، ایشون فامیلش نووی بوده، بهترین شرح صحیح مسلم مال نوویه. نووی، بیهقی، رازی، ابن عربی و از علمای شیعه هم سید مرتضی مفصل اون افسانه رو تکذیب کرد. اما نقد این روایت، ما روایت قرانی رو نقل کردیم، حالا میخوایم نقد کنیم. همه روایات این قصه جز طریقی که سعید ابن جبیر داره، یعنی جز روایتی که سعید ابن جبیر نقل کرده، یا روایات ضعیفی است یا مقطوعه. حدیث سعید ابن جبیر هم مرسله و نزد جمهور محدثان حدیث مرسل جزء احادیث ضعیف. الان توضیح میدم. ببینید همه روایات این حادثه و این افسانه یا ضعیفه که معلومه روایتی که از شرایط صحت برخوردار نیست، یا مقطوعه. مقطوع روایتی است که به معصوم منتهی نمیشه و نهایتاً به یکی از تابعان میرسه، حتی به صحابه هم نمیرسه. صحابه بسش چی میگن؟ موقوف. اینه باید مقتوعه، یعنی به تابعی میرسه و استناد به پیامبر، به معصوم، حتی به صحابی نداره. یه روایت میمونه، روایتی که سعید ابن جبیر نقل کرده از یاران ابن عباس. روایت سعید ابن جبیر مرسله. پس اولین نقدی که ما به این روایت میمونه نقد سندیه. سند این روایت مشکل داره. راحتتون کردم. سند این روایت مشکل داره. سندش، این سندش. حالا میریم سراغ متن. حالا بله، اینم بحث کردن که اگر احتجاج به حدیث مرسل درست باشه در فروع درسته. این مسئله مورد بحث ما از عقائده. نیاز به قطع و یقین داریم. و ضمن این اینکه هم دقت داشته باشید، اگر به سند اسناد این روایت توجه کنید، به همه سندهایی که موجوده، بعضیش که عرصی هم سند نده، اونایی که سند داره به یک نفر از صحابه یا تابعینی منتهی میشه که اصلا در اون زمان متولد نشده بودن، اصلا به دنیا نیومده بودن که بتونن چنین حادثه‌ای رو نقل کنن. حالا ما دیگه نمیخوایم اسم تمام راویا رو طبقاتشون رو بیاریم جلوی بحثم. نقد سندی، یک، این روایت سندش مشکل داره. دو، روایات با هم تناقض داره. خود روایاتی که نقل کردن یک روایت رو نقل نمی کنن در بود حادثه. راجب اون فردی که سجده نکرد که ولید ابن مغیره بود یا غیره بود اختلافه. راجب این که چرا سجده نکرد، روی تکبر بود یا از روی پیری بود، اختلاف دارن. در بعضی از روایات اومده که پیامبر در حال نماز این سوره رو خوند. روایت دیگر میگه پیغمبر وقتی بین قوم خودش نشسته بود. یکی میگه پیغمبر در دل خودش خوند. یکی میگه بر زبانش جاری شد، تلک القرآن قل اولا. یکی میگه شیطون به اونا خبر داد که مشرکین این سوره رو خوندن. یکی میگه پیامبر به هنگام قرائت سوره متوجه شد. یکی میگه تا شب متوجه نشد. خود تعارض در روایات یکی از اسباب ضعف و نقد این روایت. سه، این داستان علاوه بر منافاتی که با عصمت پیامبر از خطا و سهو خصوصا در تبلیغ آیات الهی که اجماع امت و همه قبول دارن داره، با دلایل قطعی ثابت، در واقع با دلایل قطعی که در این روایت آمده، به این قطعی پیامگر نعوذ بالله ارتداد پیامبر. یعنی شما میگید که آقا باشه ما قبول کردیم، آقا با عصمت پیامبر شما بگو تعارض نداره، ما میگیم داره. پیامبری که از خطا و سهو در تبلیغ دین در واقع معصومه و در تبلیغ دین ما ینطق عن الهواس ان هو الا وحی یوحاست که من آیات بعد رو میگم، نه در واقع با قرآن تعارض داره، این اصلا بیانگر ارتداد پیامبره. پیامبری که داره آیات سوره نجم میخونه در رد بتان، بعد میگه تلکل قرانی قل اولا ان شفاعتهن لا ترجا، شما قائلید که پیغمبر مرتده؟ از اون آقایونی که به این روایت قائلن. چهار، تعارض با قرآن. این داستان با صریح قرآن منافات داره، قرآنی که هیچ جاش جای دیگرشو نقض نمی‌کنه و کسی هم این ادعا رو نمیتونه بکنه چون رد میشه. مگه خدای متعال سلطه شیطان بر بندگان خاص خودشو نفی نمی‌کنه؟ و ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، آیه 45 سوره اسراء، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خطاب به شیطانه که بندگان خاص من رو تو هیچ گونه سلطه و نفوذ و راهی بر اونها نداری. یا آیه 99 سوره مبارکه نحل، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، هیچ گونه سلطه‌ای از ناحیه شیطان بر کسانی که ایمان آوردن و بر خدای خودشون توکل میکنن وجود نداره، مگر اینکه نعوذ بالله شما معتقد باشید که پیامبر بنده خدا نیست، چون گفته اونجا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، درسته آیه اول. یا شما بگید پیامبر بنده خدا نیست نعوذ بالله، یا بگید مؤمن نیست، چون در این آیه میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، یا نعوذ بالله بگید که خود پیغمبر اکرم از متوکلان نیست، بل رب بهم توکل، و این مطلب جز کفر چیز دیگه ای نیست. حالا ما انشالله جلسه آینده آیاتی رو که ادعا کردن راجع به سوره نجمه، من دوتاشو خوندم، یعنی آیات سوره اسراء و سوره حج رو بحث میکنیم و اثبات میکنیم که این به دلائل هیچ کدام از این آیات نمیتواند نازل به قصه قرانیق باشد و در شرایط دیگری نزول یافته. ما مسلمانی حمزه و مسلمانی عمر رو خواستیم بحث بکنیم که متاسفانه نرسیدیم به همین مقدار. من بسنده میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. استان یه لحظه تشکر داشته باشید، من حضور یاب بکنم بعدش را تشکر.